ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دادستان تهران اتهامات جدیدی به احمد رضا جلالی نسبت داد. پاپ خواستار تأسیس دو کشور فلسطینی و اسرائیلی در چارچوب مرزهای شناخته شده بین المللی شد. وکیل مدافع مهدی جهانگیری خبر آزادی او را تکذیب کرد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اتهامات جدیدی به دکتر احمد رضا جلالی پزشک زندانی در ایران نسبت داد. دادستان تهران روز یکشنبه در نشستی با مقامات قضایی گفت اخیراً با احمد رضا جلالی در زندان ملاقات کرده است و در این بازدید به گفته دادستان تهران آقای جلالی به 8 نوبت ملاقات با ماموران سرویس جاسوسی بیگانه اقرار نموده است. به گفته ای به همسر آقای جلالی کارشناس سازمان انرژی اتمی بوده که از خدمت منفصل شده است. احمد رضا جلالی کارشناس مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه مقیم سوئد به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده است. پاپ فرانسیس رهبر معنوی کاتولیک‌های جهان در سخنرانی روز کریسمس در واتیکان خواستار برقراری صلح در اورشلیم بیت المقدس شد و دعا کرد که مذاکرات میان همه طرف‌ها از سر گرفته شود و به ایجاد دو کشور در چارچوب مرزهای شناخته شده بین‌المللی منجر شود. وی همچنین خواستار پایان گرفتن تنش در شبه جزیره کره و افزایش اعتماد میان همه طرف‌های درگیر شد. پاپ فرانسیس در سخنرانی سنتی کریسمس همچنین از وضعیت سوریه جنگ زده و عراق رنجور از 15 سال جنگ ابراز تأسف کرد و اوضاع یمن را جنگ فراموش شده توصیف کرد. او با اشاره به سفرهای اخیرش به میانمار و بنگلادش خواهان حفظ کرامت اقلیت‌های ساکن در این مناطق شد. به رغم انتشار خبرهای مبنی بر آزادی مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهوری، پیش از ظهر روز دوشنبه وکیل مدافع وی این خبر را تکذیب کرد. محمود ایساری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با تکذیب خبر آزادی موکلش گفت پرونده او همچنان در مرحله تحقیقات است. پیشتر خبرگزاری ایسنا از آزادی مهدی جهانگیری با قرار وثیقه و خبرگزاری ایلنا از آزادی تحت الحفظ او خبر داده بودند. مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری روز 14 مهر ماه از توی سپاه پاسداران کرمان بازداشت و روز 13 آذر به تهران منتقل شد. مقامات قوه قضاییه دلیل بازداشت او را مسائل مالی اعلام کردند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری راجب طلب ایران از بریتانیا گفت این مسئله از موضوعات جدی در سفر بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا به ایران بود. بوریس جانسون در 18 آذر ماه به ایران سفر کرد. به گفته آقای قاسمی دو طرف تا حدود زیادی گامهایی برای حل این مسئله برداشتند، ولی طرف بریتانیا اعلام کرد برخی مشکلات فنی وجود دارد که باید در لندن دنبال شود. این در حالی است که حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن در اواخر آبان گذشته گفته بود این بدهی 450 میلیون پوندی تا یه چند روز پرداخت خواهد شد. آقای بعیدی نژاد در این حال ارتباط بین پرداخت این بدهی و احتمال آزادی نازنین زاغری شهروند زندانی ایرانی بریتانیایی را رد کرده بود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه به تأخیر افتادن سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به ایران را تکذیب کرد و گفت این سفر در دستور کار دو کشور قرار دارد اما تاریخی برای آن تعیین نشده و به همین دلیل به تأخیر نیفتاده است. امانوئل مکرون گفته بود که قصد دارد در سال 2018 که هفته دیگر آغاز می شود به ایران سفر کند. خب شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته یک کارنامه حاصل تلاش همکارم بهروز کارونی توجه فرمایید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به موضوع پرداخت نشدن دستمزدهای کارگران در مناطق مختلف ایران به مدت چند ماه اختصاص دارد. اما پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. روزنامه جامعه فردا از احضار دستکم 20 تن از کارگران شرکت هپکو در عراق خبر داد. این روزنامه نوشت که این کارگران به اخلال در نظم جامعه و شرکت در تجمعات غیرقانونی متهم شدند و پرونده آنان به دادستانی ارجاع شده است. برخورد قضایی با تعدادی از کارگران هپکو پس از آن صورت گرفت که بیش از 1000 کارگر این شرکت در شهریور ماه در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق خود اعتصاب و در خیابان‌های عراق راهپیمایی کردند. آنها همچنین خواستار بازگردانده شدن مالکیت این واحد به دولت بودند. بر اساس گزارش‌ها هپکو پس از واگذاری به بخش خصوصی در دهه گذشته با بحران مواجه شده است. با این همه دولت با بازپس گرفتن مالکیت هپکو مخالفت کرده است. در این حال به نوشته جامعه فردا هنوز معوقات مزدی 3 ماهه پایانی سال گذشته و ماهای مهر و آبان سال 96 کارگران پرداخت نشده است و برخی از آنان میگویند که هنوز تغییری در وضعیت ایجاد نشده است. این در حالی بود که دولت تعهد کرده بود مطالبات حقوقی کارگران را پرداخت کند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در بیانیه‌ای در مورد فرم استخدامی این شرکت که خواستار مشخص شدن قومیت پدر متقاضی کار است، آنچه هر نوع تبعیض ملی و دیدگاه‌های نژادپرستانه نامیت را محکوم کرد. این تشکل کارگری با اشاره به اینکه این تبعیض مغایر قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مقابل نامه‌های سازمان بین‌المللی کار است، گفت که حق قانونی خود می‌داند که شکایتش را در این ارتباط تنظیم و برای آن سازمان ارسال کند. بر اساس ماده 6 قانون کار، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. حدود 300 تن از کارگران کارخانه دیار خودرو در گلپایگان در اعتراض نسبت به پرداخت نشدن 13 ماه حقوق در مقابل شعبه مؤسسه اعتباری کوثر مالک این واحد تجمع کردند. با این حال به گزارش اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، یکی از مسئولان مؤسسه اعتباری کوثر گلپایگان گفت که این مؤسسه سهام دیار خودرو را واگذار کرده و دیگر مسئولیتی در قبال کارگران این شرکت ندارد. در همین حال مسئولان شرکت دیار خودرو پس از تجمع کارگران قول دادند حقوق آنان را بپردازند. نماینده دشتی و تنگستان در مجلس از دولت خواست اجرای مصوبه ساماندهی تهلنجی و ملوانی به مدت 1 تا 2 سال متوقف شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کمال‌الدین شهریاری گفت این ابلاغیه ملوانان را با مشکل معیشتی مواجه کرده است و این در شرایطی است که لنجداران و ملوانان راهی جز ارتزاق از طریق دریا ندارند. در هفته‌های اخیر مصوبه دولت و نیز افزایش قیمت سوخت انتقاد لنجداران را به همراه داشته است و همینطور به نوشته ایلنا، ملوانان 3 بندر در استان بوشهر در ماه‌های گذشته در اعتراض به این مصوبه چند بار دست از کار کشیده و تجمع کردند. این مصوبه به دلیل کاهش میزان کالای همراه ملوان یا تهلنجی مورد اعتراض قرار گرفته است. پیش از این مصوبه میزان قانونی و اسمی کالای همراه ملوان در هر سفر 40 میلیون ریال بود. جمعی از کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس این هفته در اعتراض به خصوصی سازی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود برای چندمین بار تجمع کردند. و این بار تجمع آنان در مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی در تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نزدیک به 1300 کارگر در شرکت حمل و نقل خلیج فارس کار می‌کنند. کارگران تجمع کننده گفتند از اردیبهشت سال 95 که مدیریت شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس به بخش خصوصی واگذار شد، روال پرداخت مطالبات مزدی آنها برهم خورده است. به عنوان مثال در همین مدت پرداخت مزایایی همچون حق اضافه کاری، کارانه، بهره بری و بیمه تکمیلی کارگران شاغل در این شرکت با تأخیرهایی همراه بوده است. پیش از این نیز اعتراض‌های مشابهی در مورد پرداخت نشدن دستمزد از سوی کارگران کارخانه‌های مختلف در ایران انجام شده است. از جمله در شرکت نیشکر هفت تپه، هپکو و آذراب در عراق، کاشی اهواز در استان فارس، حفاری شمال و ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز. در این میان کارگران برخی از این کارخانه ها و نیز شمار دیگری از واحدهای صنعتی در ایران با انتقاد از آنچه بدتر شدن وضعیت خود و این کارخانه ها پس از واگذاری به بخش خصوصی می‌نامند، خواستار بازگرداندن مالکیت واحدها به دولت هستند. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن پاریس، در مورد دستمزدهای معوقه کارگران می‌گوید:
بدعت‌گزار عدم پرداخت مطالبات کارگران به حقوق کارگران دولت‌های جمهوری اسلامی هستند که یک نمونه که بر اساس آمار رسمی پخش میشه، دولت به سازمان تامین اجتماعی حدود به 110 تا 150 هزار میلیارد تومان بدهکاره. و در واقع این یه بدیهیه که حقوق و مطالبات کارگرانه که در اختیار دولت قرار داره. مسئله دیگه ای که هست مسئله خصوصی سازی هاست. ما میبینیم که به دنبال خصوصی سازی ها و کل خصوصی سازی ها در جهان یه معنی داره، در ایران یه ویژگی خاصی هم داره که این خصوصی سازی میشه کسانی که این اموال دولتی رو عمومی رو میخرن، بعضی موارد اصلا مسئله شون خود راه اندازی کارخونه و اینا نیست، بلکه سود اندازی از طریق از کار انداختن کارخانه و فروش زمین یا اموال کارخانه یا استفاده از تسهیلات بانکی تو این رابطه است. یا نکته دیگه بعد از خصوصی سازی ها مثلا مجتمع نیشکر هفت تپه که سودش سرشار داره برای خریدارانش، حقوق کارگرانو نمیده. چرا؟ برای اینکه این بر اساس این نرخ سود بالایی که تو ایران است، هر چقدر این مبلغ حقوق کارگران در بانک براشون بمونه و در گردش سرمایه، چون اینا چند جای دیگه هم سرمایه گذاری دارن، براشون سودهای هنگفت داره. این مسئله دیگه اینه که دولت علاوه بر اینکه اموال عمومی رو بخش خصوصی واگذار کرده، بخشی از کارهای دولتی رو خودش مستقیما به بخش خصوصی بازگذار کرده، یعنی به شرکت‌های پیمانکاری، یا اینکه از طریق شرکت‌های شبه دولتی داده به بخش‌های پیمانکاری. و در اینجا دولت هم حقوق پیمانکارانو که پرداخت نمی‌کنه، یا این شرکت‌های شبه دولتی حقوق پیمانکارانو که پرداخت نمی‌کنن، که مثلا نمونه خیلی بزرگش مسئله شهرداری هاست یا در پارس جنوبی، اینا میان چیکار می‌کنن؟ کارگران در واقع به خانواده هاشونو با عدم پرداخت حقوق گرو می‌گیرن و تا بتونن از این طریق فشار بیارن به دولت طلبشون رو بگیرن.
خبرگزاری ایلنا هم در گزارشی در مورد مشکل پرداخت نشدن دستمزد کارگران برای ماهانه نوشت: بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی پس از خصوصی سازی به گفته این خبرگزاری راه سقوط و انحطاط را پیمودند. ایلنا افزود: آنچه بر سر کارگران آمده اغلب تکراری است. ابتدا مزد به حداقل می رسد و همه خدمات رفاهی قیچی می شود و در مرحله بعد همین دستمزدهای حداقلی با تأخیر فراوان پرداخت می شود. از آقای نوایی می پرسم پیامد پرداخت نشدن به موقع دستمزد کارگران چیست؟
خانواده های کارگران نمیتونن زندگی خودشون رو تامین بکنن، هزینه تحصیل بچهشون رو نمیتونن تامین بکنن، که این مثلا از جمله میتونه کودک از تحصیل باز بمونه دست به کار بزنه. از طرف دیگه خود کارگر مجبوره به شغلهای دوم سوم، حالا کاذب غیر کاذب، دست بزنه. ساعت طولانی که کار میکنه، یکیش میتونه این برش امنیت جانی در سر کار نداشته باشه، یعنی وقتی که تو محل کار تمرکز نداشته باشی، از نظر حوادث کاری در معرض خطر بیشتری قرار میگیری. از طرف دیگه وقتی که ساعتهای طولانی خارج از خانواده خودت هستی، یک تأثیرات منفی در رابطه با روابط درونی خانواده میذاره.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.